پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
از هر کجای ایران یا فراسوی مرزهای ایران که شنونده برنامه امروز ما هستین، به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم. سلامی از طرف خودم و از طرف همه دوستان و همکارانم در خانواده بزرگ پرژن BMS. روز شنبه شما بخیر. بهمن یزدانی هستم و در چهارمین روز از اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی برابر با 24 اپریل 2021 میلادی با بدون تمر بدون تاریخ، شراب و کلید و چراغ، داستان ما و معماران صلح در خدمت شما. راستی، عید رضوان مبارک باشه. شنبه هفته آینده در آخرین روز از عید رضوان یا عید گل با یک ویژه برنامه با شما خواهم بود. اما زمان پخش اولین قسمت از نامه امروز هست. خانم ها، آقایان، بفرمایین، خواهش میکنم.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه
همیشه.
اما در عالم خیال
نامه هایی
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی،
نامه هایی بدون تمر
بدون تاریخ.
سلام عالی جناب ناب، همین اول نامه میخوام ازت گله کنم. آخه مرد مؤمن، این چه کاری بود کردی؟ اونم نه یک بار بلکه دو بار. اصلا زبونم نمیچرخه اسمشو بیارم. اگه هر دو بار به موقع به دادت نمیرسیدن و نجاتت نمیدادن، میتونی تصور بکنی ما ایرانی ها چه ضرری متحمل میشدیم؟ کی به جز تو قرار بود در طول 90 خورده ای سال زندگی منشأ این همه کار بزرگ و ارزشمند و موندگار بشه؟ البته فکر نکن سختی ها و رنج های عمیق زندگیت رو نادیده میگیرم یا کوچیک میشمارم. سخته، حقیقتا سخته یک پسر بچه 10-11 ساله به فاصله یک سال هم مادر و هم پدرش رو از دست بده. تو و خواهر و برادرت رو بعد از فوت والدین از هم جدا میکنن و هر کدوم از اقوام سرپرستی یکی از شما رو به عهده میگیرن. تو هم شدی سهم دایی و زنداییت، زندایی که به قول خودت مهارتی در ملاتفت و مهربانی نداشت و تو بارها و بارها تک و تنها در انتهای باغ بزرگ منزل دایی مینشستی و گریه میکردی، با صدای بلند هم گریه می کردی، اما به گوش کسی نمی رسید. می دونی چی می خوام بگم؟ می خوام بگم به نظر من مهم نیست صدای اون گریه ها رو کسی نشنید. مهم اینه که اون عشق ها بذرهای روح تو رو آبیاری کردن. به قول عزیز بزرگواری که می گفت، عجیب است که زیباترین گل های روح انسانی اغلب با عشق چشم آبیاری شده اند. عالی جناب ناب، تصویری که از تو در ذهن من و خیلی های دیگه هست، تصویری از همین 3-4 سال آخر زندگی تو در این دنیاست. با رعشه‌ای که در طول سالها پیشرفت کرد و این آخری‌ها به سراغ تارهای صوتی تو هم آمد. به همین خاطر کمی برام سخت تصور کردن تو به عنوان یک کوهنورد، اون هم کوهنوردی که به همراه دوستانش دو بار قله دماوند رو فتح کرد، یا کسی که در جوانی به شکلی حرفه‌ای می‌رقصیده. اما زندگیه دیگه، زیادی نباید غصه‌اش رو خورد، بلکه باید بهره لازم رو ازش برد. و تو الحق و الانصاف که شیره زندگی رو کشیدی. حالا بریم سراغ برنامه شراب و کلید و چراغ. باز در خدمتتون خواهم بود.
شراب و کلید و چراغ.
اوقاتتون خوش و عید رضوانتون مبارک. حتما در خاطرتون هست که در برنامه شراب و کلید و چراغ سوال ما اینه که چرا احکام و تعالیم الهی لازمن و چرا ازشون پیروی میکنیم؟ تا اینجا گفتیم که اونا مبتنی بر قوانین حاکم بر حیات روحانی ما هستن و برای پیشرفت سالم و هماهنگ فرد و جامعه لازمن. گفتیم که باعث تواندهی نوع بشرن و قدرت‌های روحانی انسان رو پرورش میدن. گفتیم که این احکام با توجه به ماهیت انسان و مقصد از حیات او اسباب سعادتش رو فراهم میکنن، چون نیازهای روحش رو تأمین و زمینه رو برای رشد و ترقی روحانیش فراهم میکنن. حالا میخوایم بگیم که انسان رو به سوی آزادی حقیقی هدایت میکنن. چطور احکام الهی که ما رو از خیلی از کارا برحذر میدارن و به خیلی از کارها امر میکنن به ما آزادی میدن؟ قضیه برعکس نیست؟ آیا اگه از هر گونه قید و بند اخلاقی و احکام دینی رها بشیم آزادتر نیستیم؟ حقیقت اینه که ما هیچ وقت آزاد نخواهیم بود اگه از درون آزاد نباشیم، اگه در حبس و زندان نفس باشیم، اگه اسیر خواهش‌ها و تمایلات جسمانی و طبیعت پستر خود باشیم. تصویری که به ذهنم میاد تصویر اسب سرکشیه که با سرعت در دشت و کوه و دمن میتازه و کسی رو که با طنابی بهش بسته شده روی خاک و سنگ و گل به دنبال خودش میکشونه و میبره. تصویر وحشتناکیه، اما حقیقت قضیه شاید از اینم وحشتناکتر باشه. شاید تصویر زندگی‌های برباد رفته‌ای که با احساس رنج و غم و درماندگی و ناامیدی عجین شدن از اینم وحشتناک‌تر باشه. اون چه که به ما قدرت و انضباط میده تا تناب اسارت و پاره و اون اسب سرکش رو رام کنیم، اون چیزی که باعث میشه بتونیم بر پشتش بشینیم و اونو به هر طرف که خودمون اراده میکنیم بکشونیم، تعالیم و احکام الهیه. این قدرت رو تعالیم الهی به ما میدن، چون قوای روحانی رو که در وجود ما هست بیدار و تقویت میکنن. تعالیم الهی نمیذارن انگیزه های پستی مثل حرص و آز و حسد و خودخواهی و ظلم و تعصب و لذت پرستی به کلی ما رو تحت سلطه خودشون در بیارن و اسیر خاک و گل کنن. اونا به ما پر پرواز میدن و ما رو به فضاهای نامحدود روحانی هدایت میکنن.
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گو شمع میارید در این جمع که امشب در محفل ما ماه رخ دوست تمام است. دوستان عزیزم، این دو بیت از حافظ عزیزمون همیشه منو یاد حلول عید رضوان و اظهار امر علنی حضرت بهاءالله میندازه. دوست داشتم این احساس رو با شما هم شریک بشم. جشن کامل شدن ماه رخ دوست مبارک هممون باشه. حالا بریم سراغ برنامه داستان ما. باز در خدمتتون خواهم بود.
دنیا پر از قصه آدم هاست، داستانی از خنده ها و گریه ها، قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها، از ماندن ها و همیشه ماندن ها.
من کوروش فروغی هستم
و من هاله فیروزیان. همونطور که در قسمت قبلم گفتیم، از دو تا نوجوان که تجربه شرکت در گروه های نوجوانان رو دارن دعوت کردیم تا مهمون این قسمت از برنامه داستان ما باشن.
بله، بهار و حسانه، دو دختر نوجوان و پر از انگیزه. جهت یادآوری عرض کنم که تو قسمت قبل میزبان حمید و غلام، دو برادر دوقلو بودیم و برامون از گروه های نوجوانان گفتن و بهار و حسانه هم عضو یکی از همین گروه ها هستن.
رابطه دوستی این دوتا عزیز در همین گروه خیلی صمیمی شده، انقدر صمیمی که حتی لباساشون هم با هم انتخاب میکنن. من که از کنار این دو عزیز بودن خیلی لذت بردم. بریم و شنونده بهار و حسانه باشیم. حسانه جان، بهار جان، خیلی خوش اومدین به برنامه ما. لطفا خودتون رو معرفی کنین.
من بهار هستم، 15 سالمه، از کرج. تقریبا توی خانواده شلوغی هم که 5 نفره به دنیا اومدم و در خدمتتونم.
حسانه هستم، 14 سالمه، از اصفهان. توی خانواده 3 نفره بزرگ شدم.
خب خیلی خوش اومدی.
مرسی.
منم خیر مقدم میگم بهتون. خیلی خوشحالم که در این قسمت مهمون برنامه‌مون هستین. من ابتدا برای شنونده هامون بگم که شما دوتا دختر عزیز از گروه نوجوانان حمید و غلام هستین.
بله.
یه مقدار بیشتر برامون بگین کلاس چندمین و اینی که چه فعالیت‌هایی میکنین، چه کارهایی انجام میدین؟
من کلاس نهم هستم، یعنی اول دبیرستان که امسال میرم دهم. فعالیت‌هامون گسترده بوده، به هر حال یه سری تئاتر میرفتیم و گروه های موسیقی مختلفی رو داشتیم و فعالیت های این شکلی.
کلاس هشتم من که با هم میرفتیم تئاتر، میرفتیم کلاس گیتار، فوتبال میرفتیم.
ورزش دیگه ای هم هست که دوست داشته باشین؟
اتفاقا بسکتبال هم چند وقت بازی کردیم. من
چقدر خوب و دنبال میکنین؟
بله،
مستمر ادامه میدیم.
عزیزان، توی این برنامه بیشتر میخواییم به فعالیت‌های خدماتی در راستای جامعه سازی بپردازیم. میدونم شما هم در گروه نوجوانان شرکت میکنین و حتما تجربه کلاس‌های اطفال رو هم داشتین. برامون از تجربهاتون توی این زمینه بگین.
کلاس اطفال میرفتیم. توی کلاس اطفال یک همراه است با ما که انیمیتور اسمش، و اینکه اون همراه معلم نیستش، فقط اینکه ما رو راهنمایی میکنه توی بعضی از چیزا. داستان میخونیم، بازی میکردیم، بعد توی کلاس اطفال نقاشی میکشیدیم. اولش هم قسمت روحانی داشتیم، اول با مناجات شروع میکردیم، مناجات میخونیم، بعدش بیان میخونیم، حفظ میکردیم،
فضایل رو تو قالب داستان و نقاشی تمرین میکردیم و خیلی جو مهربون و بیشتر حالت بازی بود. ولی همه اون آموزش هم کنارش داشت،
فضای کاملا دوستانه که فضایل، بازی، مناجات، هم حس روحانی خوبی میگرفتین، هم از دوستاتون حسای خوب میگرفتین. خب بهار، تو برامون بگو.
منم وقتی که تو کلاس اطفال شرکت میکردم، یکی از دوستانمون که انیمیتورم بودن به من گفتن که یه گروه نوجوانی داریم و جوش این شکلیه و اینا، و از اونجا شروع کردم و کلاس ها رو ادامه دادیم و خیلی اوکی بودم یعنی با اون گروه. ولی بعد چند وقت بعد که با حسان آشنا شدیم، اومدم داخل گروه حسان اینا و علم.
یعنی ابتدا با یه گروه دیگه بودی، بعدش با حسان آشنا شدی، ایشون تو دعوت کرد به گروه خودشون.
دخترای عزیزم، یکم از این گروه های نوجوانان برای ما بگی.
خب گروه نوجوانان جمعی هستش که ما کنار هم و با بچه های همسن خودمون همراه انیمیتورمون، که انیمیتور بیشتر نقش همراه برای ما داره تا معلم یا مربی. دقیقا، حالت دوست. و با هم اونجا یه سری کتابا رو کار میکنیم و فضائل و قسمت روحانیمون رو داریم و در کنارش تفریحاتمون هم داریم.
تحقیق هم هستش توی این.
تحقیق راجع به چی؟
نیروهای مخرب و سازنده یکیش میتونه باشه،
که مثلا توی زندگیمون به درد چی میخوره، به درد چی نمیخوره، چی واسمون ضرر داره، این چیزا.
یعنی به صورت انفرادی میری راجبش تحقیق میکنی، بعد تحقیقتون رو میری
توی گروه میگی،
اینجوری اطلاعاتمون هم راجب خیلی چیزا میره بالا.
بعد این چه سنیه بیشتر؟ یعنی گفتی که هم سناتون از چه سنی تا چند ساله؟
گروه نوجوانا رو اصولا اینجوری انتخاب میکنن که بچهای همسن با هم بیفتن، یعنی نوجوان از 11 تا 12 سال هستش تا 15 16 سال، ولی بازم توی یه رنج سنی با هم انتخابشون میکنن که بچهای گروه بیشتر با هم نزدیک باشن.
این کتابایی که مطالعه میکنین تو گروه نوجوانان چه مفاهیمی دارن این کتابها؟
اولین کتابمون نسام تاییده که درباره یه دختر، یعنی زندگی دختر اسمش ماسونداه، درباره تاییده که چه
تایید، نقش تایید تو زندگیمون و چه مواقعی تایید شامل حالمون میشه. کتاب اینو توضیح میده در قالب داستان زندگی اون دختر
به صورت داستانه.
کتاب بعدی هم اسمش نور امید هستش که اونم در مورد یه پسریه که داستان زندگی اون پسره که خانوادهش رو توی جنگ از دست داده و بین جنگ قبیله ایشون کل خانوادهش از هم پاشیدن و به دنبال خواهرش یه سری داستانا براش پیش میاد و توی کتاب در مورد صلح و جنگ واسمون توضیح میده. آره، که جنگ چه تأثیراتی تو زندگیمون داره و صلح چه تاثیری
چقدرم عالی.
حالا صادقانه چقدر مفیده براتون این کتاب ها و این کلن این گروه های نوجوانان چقدر استفاده میکنید؟ راضی هستین؟
بله، یعنی اینکه اون موقعی که میریم، یعنی توی اون کلاس بعضی از چیزها رو فکر کنین بلد نیستید ولی میرین اونجا یاد میگیرین.
از این لحاظ به درد میخوره.
بیشترین
چیزی که من هم توی خودم هم توی دوستام دیدم ایجاد اعتماد به نفسه، چون که توی این سن معمولا بچه ها یکم گوشه‌گیرن و از حرف زدن میترسن یا خجالت میکشن، ولی گروه نوجوانان باعث میشه که تو جمعای کوچیکتر بتونی صحبت کنی، راحت و اعتماد به نفست میره بالاتر. تا تو جمعای بزرگتر یا جلسات دعا وقتی که ناظم میشیم به وسیله این گروه نوجوانان، اون موقع هم خیلی باز تو اعتماد به نفس آدم تاثیر داره. و تو همین جلسات دعایی که هم هستن هم بعضی وقتا ناظم جلسه انتخاب میشن نوجوانان و یه سری صحبت ها و مقاله هایی هم هستش که مثلا نوجوانا باید اونا رو انجام بدن و بخونن.
یعنی صرفا جلسه دعا نیست که مثلا برید دعا بخونیم بیاین؟
نه، در مورد همه چیز صحبت میکنیم، یعنی
حالت گفتگو داره بیشتر.
خب دختر، یکم از این انیمیتورتون یا همراهتون به قول خودتون دوستتون از اون برای ما یه ذره بگی.
یکم انیمیتور بیشتر حالت دوست داره با همون و این خیلی مهمه که اون رفتار انیمیتور همون چیز باشه که به بچه ها آموزش میده. یعنی این که ما مثلا یکی از قوانین گروهمون این بودش که دیر نکنیم، اما اگه انیمیتور خودش دیر کنه این باعث میشه بچه هم به خودشون اجازه بدن که دیر کنه و این مهمه که انیمیتور چیزی که یاد میده رو خوشم انجام بده و واقعا انیمیتورمون رو که راضی هم داشتم.
خدا رو شد
خودتون هم فکر کنی یه روز انیمیتور بشین؟ یعنی دوست دارین که انیمیتور بشین؟
بله.
آره، کار جالبی به نظر میاد.
چون دیگه الان فکر کنم آخره نوجوانیتون کم کم خودتون دارین وارد جوانان میشین.
بله.
فکر میکنین میتونین
از اوتش برمیان؟
از اوتش برمیان که انیمیتور خوبی بشین؟
اینکه باید تجربه بکنیم ببینیم چه شکلیه، یعنی که اول همراه میریم ببینیم، ولی من دوست دارم.
دوست داری؟
بله.
تو چطور؟
برای من فکر کنم که تجربه جالبی باشه برام.
شاده که تجربهش میکنین و یه روزی ما به عنوان انیمیتور نوجوانان با تون برنامه رو مصاحبه میگیریم و برنامه رو ضبط میکنیم.
زمان تنگ است، فرصت را غنیمت دان که تا امروز امروز است. بده دستی به دست دوست و دست دیگرت دشمن، که با چرخ فلک با هم به چرخیم و رهاشیم از غم و کینه. به جای غصه دیروز خوردم نقشه فردا کشیدم، بمان با من در این لحظه غم دیروز فردا را به دست باد بسپار.
این فعالیت هایی که داشتین مثل کلاس های اطفال، گروه نوجوانان یا جلسات دعایی که داشتین، آره، توی روزمرگیتون توی مشکلاتتون بهتون کمک کرده؟
بله، تأثیر داره توی خانواده، توی رفتار با خانوادهمون، این که توی جامعهمون با دوستامون. این که یه مثال واسهتون بزنم که مثلا یکی اگه باهاتون تند صحبت کرد، من یاد گرفتم که اون موقع خودت آرومتر صحبت کنی و اینکه یاد بدی بهش که چه شکلیه، چون که من این شکلی یاد گرفتم و دوستم اون طرفم اون شکلی یاد بگیره.
یعنی از اون تو با اون رفتار در واقع به اون یاد میدی که چطور به جای که عصبانی بشی بخوای مقابل مس بکنی،
به آرامش دعوتش بکنی.
چقدر خوب و قشنگ. من فکر کنم تو هم میخوای چیزی بگی.
نکته دیگه که برای من خیلی جالب بودم گروه شعر والدین بود که انیمیتورا در مورد کاری که تو گروه میکنیم و فضایی که یاد میگیریم با خانوادهمون صحبت میکنن و این باعث میشه که بچه ها هم بشنن با پدر مادرشون در مورد کاراشون صحبت کنن و همین گفتگویی که بینشون صورت میگیره باعث میشه که خیلی خانواده و بچه ها با هم دیگه ارتباطشون راحت‌تر بشه، صمیمی‌تر بشن. و اینکه وقتی که تو میای برای مادرت یا پدرت توضیح میدی که چه چیزایی یاد گرفتی و توی روز چه کارهایی رو انجام دادی، مادرت به هر حال، خانوادت به هر حال مثلا هم خوشحال میشن از اینکه تو این کارها رو یاد گرفتی، همین که بازم به واسطه اون صحبت کردن روابطتون بهتر میشه.
مرسی از توضیح کاملی که برامون دادی و مثالای قشنگی که برامون زدی. خب دختر گلم، تجربه و خاطره دارین که بخوایم با ما در میون بذاریم؟
بله، تجربه و خاطره خیلی داریم با دوستامون و این که من دوست دارم اینو بگم چون که من اعتماد به نفس اعتماد به نفسم کمه و این که ما با بهار و با یه چند تا از گروه دیگه همون که توی گروه نوجوانانمونه یک تئاتری داشتیم و این که تئاتر یه کوچولو مثلا تعدادشون زیاد بودن و
اینکه
آره زیاد بودم و اینکه من اصلا نمیتونستم برم اونجا اون تئاترم رو اجرا کنم، یعنی گریه اینقدر کردم که ولی اون موقع فکر کردم که یعنی توی نوجوانان که بودیم اینقدر فکر کردم که به ما اینو یاد دادن که اعتماد به نفس داشته باشیم،
نباید بترسی از جمعیت و خجالت بکشی.
اینکه قشنگ رفتم اونجا اونو اجرا کردم.
تجربه خوبی بود برای و الان دیگه خیلی راحت میتونی توی جمع صحبت کنی؟
آره، یعنی از موقع کوچولو بهتر.
بهار جان تو چی، تو خاطره‌ای داری؟
منم یکی از نکات مثبتی که گروه نوجوانان بهم داد اولیش این بودش که به همراه بچه ها به سمت موسیقی کشیده شدیم و اون موسیقی باعث شدش که توی یه سری از جلسه ها ما پشت یکی از دعاها یا مثلا پس زمینه صحبتاشون آهنگ بزنیم براشون و این خیلی واسمون خوب بود چون که هم اعتماد به نفسمون مثل همونی که احسان گفتش میره بالا و همین که یه استعدادی که تومون بود و نمیدونستیم و تونستیم کشف کنیم.
چی بود اون استعداد؟
موسیقی. بله
دقیقا.
سازتون چیه؟ چه سازی میزنید؟
گیتار.
آفرین، من عاشق گیتارم.
ما هم مدرسه بودیم ما بهار ولی نسبت به الان اینقدر صمیمی نبودیم.
آره، و گروه نوجوانان باعث شدش که اینقدر دوستی خوب بینمون شکل بگیره.
یعنی گروه نوجوانان شما رو به هم باید نزدیکتر کرد.
دقیقا ما رو به هم نزدیکتر.
خیلی ممنون، مرسی.
خب دیگه کم کم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. خواهم ببینم برای پایان این برنامه حرفی، گپ و گفتی، چیزی دارین با شنوندهای ما داشته باشی؟
فقط این که خواستم بگم گروه نوجوانان برای ما پر از تجربه های خوب بود و خیلی چیز به ما یاد داد و دلم خواهد از اینجا دعوت کنم از نوجوانا که مثل من دلم خواهد که اونا این تجربیات رو داشته باشن و این دوستی ها و این استعدادایی که آدم توی این گروه ها پیدا میکنه واقعا برای آدم میمونه.
منم میخوام این صحبت هامو با این بیان پایان بدم. ای پروردگار، بر تو پناه آوردم و قلبم را به سوی آیات تو می‌گردانم. ای پروردگار، در سفر یا خانه، در مشغله یا راحت بر تو توکل می‌کنم. رای کن تا از غیر تو بیزار گردم، ای کسی که در فضل و بخشش بی‌همتایی. ای خدا، سهم من را آنگونه که می‌خواهی بر من عطا کن و مرا به آنچه رضای خودت است خوشنود گردان. تنها فرمان مقتدر توست که اطاعت می‌شود.
ممنون، مرسی.
مرسی بچا،
خیلی خوشحال ما رو دعوت کرد.
شنونده های گرامی، به خصوص نوجوانان عزیز شنونده و والدینی که نوجوان دارین، امیدوارم از صحبت های بهار و حسانه لذت برده باشین و تجاربشون براتون مفید بوده باشه. اهمیت دوران نوجوانی بر هیچ کس پوشیده نیست و همین اهمیت مسئولیت والدین و مربیان رو دو چندان میکنه. این بیت زیبا از مولانا احتمالاً برای همه شما آشناست. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم. سه سوال مهم منظور در این بیت، یعنی از کجا آمدم، به کجا می روم و هدف از زندگیم چیه، می تونه سوالاتی باشه که با شروع سن نوجوانی در ذهن فرزندامون شکل می گیره و مسلماً یکی از وظایف مهم ما به عنوان والدین یا مربیان اینه که پاسخگوی ذهن کنجکاو نوجوانانمون باشیم.
حالا شاید یکی از راه‌هایی که بتونیم به فرزندانمون در یافتن پاسخ این سه سوال کمک کنیم این باشه که بیاندیشیم چرا نوجوانان ما به تربیت و پرورش روحانی احتیاج دارن. اول خودمون به اهمیت بُعد روحانی فرزندانمون پی ببریم و سپس به این مهم بپردازیم. این روزا تلاش والدین برای هرچه بهتر زندگی کردن فرزندانشون رو می‌بینیم، اما گاهی این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نداره و به جای اون که منجر به بالا رفتن اعتماد به نفس و به صلح رسیدن نوجوان با خود و جهان پیرامونش بشه، منجر به نوعی بی‌انگیزگی و بی‌تفاوتی در اونها می‌گرده که به نظر من دلیلش می‌تونه نپرداختن یا درست نپرداختن به خواسته‌های روحانی فرزندانمون باشه. پرداختن به بُعد روحانی یکی از موارد بسیار پررنگ و مهم در گروه‌های نوجوانانیه که حسانه و بهار عزیز نیز تجربه کردن.
البته کوروش، این هم اضافه کنم که منظور از بُعد روحانی فقط اون رعایت کردن فرایض و احکام دینی نیست، بلکه هدف بیشتر پرداختن و بیدار کردن مفاهیم روحانی مثل عشق، اتحاد، گذشت و برابری و تمام فضایل الهی نهفته در روح انسان هاست. شما عزیزان هم اگر نوجوان دارین و در خصوص موضوع برنامه اطلاعات بیشتری خواستین، در @persianbmscontact در تلگرام به ما پیام بدین و از همین طریق نظراتتون رو هم با ما در میون بذارین. در ضمن یادآور میشم که میتونید پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیرها دنبال کنید و اگه خوشتون اومد به ما امتیاز بدید و همچنین امکان شنیدن برنامه ها رو از تارنما، تلگرام و سان کلاود پرژن بی ام اس هم دارید. همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
خیلی خوش برگشتین عزیزان. چقدر خوشحال میشیم اگر در این ایام به خصوص ایام عید رضوان از شما پیغامهای بیشتری دریافت بکنیم. ما در صفحات پرژن BMS، در فیسبوک، تلگرام، پادکست، اینستاگرام و ساوند کلاد همیشه مشتاق ارتباط با شما عزیزانمون هستیم. حالا این شما و این قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح با اجرای همکار عزیزم هومنجان عبدی.
معماران صلح. این
اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. لطفاً این برنامه رو به هیچ وجه از دست ندید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من تو این برنامه سعی میکنم به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی بپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن، کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امن‌تری باشه. من هومن عبدی هستم و از شما دعوت میکنم که به معماران صلح شماره 11 گوش بدید. این هفته سال 1908 میلادی، کیاس پونتاس آرنولدسون. در سال 1908 هم مثل سال قبلش دو نفر برنده نوبل صلح شدند، فردریک بجر و کیاس پونتاس آرنولدسون. آرنولدسون در 27 اکتبر 1844 در گوتنبرگ سوئد متولد شد و در 20 فوریه 1916 در استکهلم پایتخت همین کشور درگذشت. او به خاطر تأسیس لیگ صلح و داوری سوئد شایسته دریافت جایزه در سال 1908 از سوی کمیته نروژی نوبل تشخیص داده شد. کیاس پونتاس آرنولدسون روزنامه نگار، صلح طلب و طرفدار وحدت اسکاندیناوی و همچنین انسانی بسیار فروتن بود. پدرش یک سرایدار بود که در سال 1860 درگذشت و آرنولدسون مجبور شد از 16 سالگی درس رو ول کنه و بره دنبال کار و برای 21 سال برای راه آهن، ابتدا به عنوان منشی و بعد برای 10 سال به عنوان بازرس ایستگاه کار کنه. اما آرنولدسون سعی کرد که در طول این سالها تحصیلش رو هم به هر ترتیبی که هست ادامه بده. پس به طور گسترده به مطالعه تاریخ، مذهب و فلسفه روی آورد و با تجربیاتی که از مشاهده رویدادهای زمان خودش مثل جنگ 1864 دانمارک یا جنگ بین اتریش و پروس و فرانسه به دست آورد، باعث تکامل ایده‌هاش در زمینه‌هایی مثل سیاست، مذهب و صلح شد که او در نوشته‌های خودش به اینها اشاره کرده. آرنولدسون مخالف تعصب مذهبی بود و اون رو تقبیح می‌کرد. اون طرفدار یکتاپرستی در حقیقت، بردباری، آزادی، وجدان فردی، آزادی اندیشه و تکامل پذیری انسان بود و تو نوشته‌هاش به تمام این مسائل اشاره می‌کرد. همچنین اون در فلسفه سیاسی یک لیبرال و متعهد به کاربرد عملی اصول دموکراسی و فردگرایی بود. از سال 1882 تا 87 اون به عنوان عضو منتخب مجلس لایحه‌ای رو برای گسترش حق رأی دادن ارائه کرد و زمانی که در ابتدا موفق نشد این قانون رو به تصویب برسونه، پیشنویس یک قطعنامه جنجال برانگیز رو نوشت که در اون از دولت درخواست کرده بود که امکان تضمین بی‌طرفی برای سوئد رو در جنگ بررسی کنه. شور و شوق آرنولدسون تو خارج از پارلمان در اقدام برای صلح حتی از شور و شوقش تو پارلمان بیشتر بود. اون مخالف جنگ‌های 1864 1870 تا 71 با پروس بود و دلیلش هم این بود که او ذاتاً یک آدم صلح طلب بود. آرنولدسون یکی از کسانی بود که در سال 83 در تأسیس انجمن صلح و داوری سوئد رول بسیار مهمی رو ایفا کرد. آرنولدسون در سال 1885 و 87 وضع مالیش بد شد. فشار کاری زیادی بهش وارد شد و به خاطر مسائل شخصی با افسردگی عاطفی روبرو شد. آرنولدسون اون موقع اونقدرها مدیر توانمندی نشده بود، پس از هر کاری که به عهده‌اش بود استعفا داد چرا که مبارزه با مشکلات جور و جور براش خیلی سخت بود. یکی از کارهایی که کنارشون گذاشت سمتش در جامعه صلح بود. کیاس پونتاس آرنولدسون یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1908 در زمینه ویراستاری هم کارهای زیادی انجام داده. مثلا از سال 55 میلادی تا 88 ویراستاری روزنامه دوست صلح رو بر عهده داشت. از سال 1832 تا 94 هم همین وظیفه رو در روزنامه شمال سوئد بر عهده گرفت. او تو همین زمانا بود که تمام سعی خودش رو میکرد که از وظایف اداری و سیاسی دوری کنه و تمام انرژیش رو وقف صحبت کردن و نوشتن بکنه، از جمله سیستم رأی‌گیری و حکمیت. آرنولدسون در سال 1888 یک کمپین مبارزاتی رو انداخت برای یه درخواست مردمی از پادشاه. او از پادشاه خواست که موافقت کنه اگه سوئد با کشورهای دیگه به مشکل برخورد، این مشکل بر اساس حکمیت حل بشه. او همچنین این ایده رو به کشورهای دیگه از جمله نروژ گسترش داد. آرنولدسون در سال 1890 سخنرانی‌های خیلی زیادی در این مورد انجام داد و بالاخره قطعنامه‌ای رو در همین زمینه، یعنی رأی بر اساس حکمیت، به پارلمان نروژ ارائه داد. در سال 1895 بین نروژ و سوئد بحث و جدل‌های سیاسی زیادی در گرفت که در نهایت باعث انحلال اتحاد این دو کشور شد. آرنولدسون با نروژ همدردی کرد و این باعث خشم خیلی ها تو سوئد شد. بعد وقتی در سال 1908 اون برنده ی نوبل صلح شد، برخی از روزنامه‌های سوئدی خشمگین شدن و گفتن که این جایزه یه جورایی در برابر سوئد قرار گرفتنه و یه افتضاح برای هر مرد سوئدیه که به افتخارات ملیش مغروره. خلاصه بساطی شده بود. لاولند رئیس کمیته نروژی سوئد اما در پاسخ به این موضوع اشاره کرد که نامزدی آرنولدسون پیشنهاد به اتفاق آراء یک اتحادیه سوئدی درون پارلمانی بوده. آرنولدسون در طول زندگیش به غیر از فعالیت‌هایی که در زمینه‌های مختلف داشته، روزانه هم یادداشت می‌نوشت. او تو سال‌های اولیه معمولاً قطعات کوتاهی برای روزنامه‌ها در مورد مسائل مختلف می‌نوشت، اما در سه دهه آخر عمرش آثار مهمی از خود به جا گذاشت. از جمله مقاله‌ای تاریخی در قوانین بین‌المللی یا کتاب دین در پرتو پژوهش یا کتاب دیگری به نام امید قرن‌ها. همچنین او داستان‌های خیلی زیادی نوشت که در اونها پیام صلح خودش رو به صورت رمان و داستان به خوانندگان منتقل می‌کرد. هرچند که آرنولدسون تقریباً در تمام عمر بیمار بود، اما 72 سال عمر کرد و در این سن در سال 1916 بر اثر سکته قلبی درگذشت. شنوندگان عزیز، به پایان 11 قسمت از برنامه معماران صلح رسیدیم که اختصاص داشت به زندگی کیاس پونتاس آرنولدسون، یکی از دو برنده نوبل صلح در سال 1908. هفته آینده به زندگی برنده دیگه همین سال میپردازم، فردریک بجر. من هومن عبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
عزیزان و همراهان با وفا، امیدوارم تا اینجای برنامه تونسته باشیم رضایت خاطر و از اون مهمتر رضایت قلبی شما رو به دست بیاریم. شما رو دقیق نمیدونم، اما خودم الان خیلی مشتاقم تا ادامه نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز رو براتون بخونم. امیدوارم شما هم مشتاق شنیدنش باشین. بریم سراغ قسمت دوم نامه. تو بنیانگذار دانشنامه ایران و اسلام هستی، تو بنیانگذار بنگاه ترجمه و نشر کتاب هستی، تو دانش آموخته و مدرس زبانهای رایج در ایران قبل از اسلام هستی، تو خسرو و شیرین و ویسورامین رو به انگلیسی و تاریخ بیهقی و دیوان حافظ رو به ژاپنی ترجمه کردی، تو 16 جلد کتاب تاریخ ادبیات ایران رو به زبان انگلیسی تألیف کردی و از همه مهمتر، شاید از همه سختتر و حیرت انگیزتر، شاید تو بنیانگذار بزرگترین دایرة المعارف ایران یعنی ایرانیکا هستی عالی جناب، و سالهای عمرت رو بی هیچ وقفه‌ای حتی بدون یک روز استراحت به انجام این کار اختصاص دادی و حدود 40 ویراستار و 300 نویسنده با تو و برای تو در این زمینه کار کردن. یادم هست یک روز به یکی از دوستام گفتم چقدر خوب می شد اگر ما انسانها این همبستگی و تأثیرگذاری رو از لغات و از زبونها یاد می گرفتیم. ببین چقدر بی تعصب به سرزمین هم مهاجرت میکنن، توسط همدیگه پذیرفته میشن و تأثیرات خوب روی هم میذارن. میخوام بگم وقتی در یکی از مصاحبه هات گفتی ما باید ممنون زبان عربی باشیم که مجموعه ای از لغات رو به زبان فارسی هدیه کرده و باعث غنی‌تر شدنش شده، کلی احساس غرور کردم که منم همچین نظری داشتم و دارم. و در انتها میخوام بگم برای من غربت نشین و چه بسیارانی همچون من، این حرف تو خیلی خیلی باعث آرامشه وقتی در جواب آقایی که ازت میپرسه دلتون برای ایران خیلی تنگ شده، میگین وطن فقط دشت و کوه و دریا نیست، وطن برای من فرهنگ و زبان فارسیه، یعنی چیزهایی که من سالهاست باهاشون مأنوس هستم، من و وطنم هیچ وقت همدیگر رو ترک نکردیم. با عشق و احترامی بیکرانه به پیشگاه ایران شناس فراموش نشدنی، به پیشگاه انسانی که تمام عمرش رو صرف شناختن و شناسوندن ایران به همه جهان کرد، به پیشگاه عالی جناب احسان یار شاطر، بهمن و دوستانش. دوستان عزیزم، به آخر برنامه امروز رسیدیم. دلم میخواد چون در ایام عید رضوان هستیم برنامه رو با دو بیان کوتاه از حضرت بهاءالله تموم کنم و اون دو بیان اینها هستند: قسم به جمال محبوب، این است رحمتی که همه ممکنات را احاطه نموده و این است یومی که در آن فضل الهی جمیع کائنات را فرا گرفته. قلب عالم از کلمه الهی مشتعل است، حیف است به این نار مشتعل نشوید. عیدتون مبارک و خدا حافظ.